ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست کمیته بانکی سنای آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران با حضور جان کری برگزار شد. تاکنون مرگ بیش از 2300 نفر بر اثر طوفان فیلیپین تایید شده است. دادستان آرژانتینی میگوید توافق با ایران در مورد پرونده آمیا خلاف قانون اساسی است. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا در مورد بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران روز چهارشنبه با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته برگزار شد. بنابر گزارش آقای کری گفته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران بیانجامد. با این حال دو تن از سناتورها پس از پایان نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبوده است. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده است و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. همچنین بنابر آمار دولتی بیش از 8 میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیا را بر عهده دارد توافق دولت آرژانتین با ایران را مغایر با قانون اساسی کشورش خواند. در بمبگذاری 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم شده است، 85 نفر کشته شدند. آرژانتین و ایران با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب موافقت کردند و پارلمان آرژانتین نیز حدود 10 ماه پیش این توافق را تصویب کرد. وزارت دفاع آمریکا قرارداد خرید 15 فروند هلیکوپتر روسی را که قرار بود سال آینده تحویل نیروهای امنیتی افغانستان شود به دلیل کمک‌های تسلیحاتی مسکو به رژیم بشار اسد لغو کرد. قرارداد خرید چرخبال‌های روسی می 17 با انتقاد گسترده نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده بود. شرکت روسیه تولید کننده این چرخبال‌ها یکی از عمده‌ترین فروشندگان تسلیحات به حکومت سوریه است. مأموریت تیم دو نفره‌ای که از سوی اتحادیه اروپا مأموریت یافته وضعیت یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین را پیگیری کند تا دو هفته دیگر زمان برگزاری نشست سران اروپای شرقی تمدید شد. اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به آلمان برای رسیدگی پزشکی پیش شرط موافقتنامه همکاری با اوکراین است. با این حال پارلمان اوکراین روز چهارشنبه با این درخواست مخالفت کرد. خانم تیموشنکو که از او به عنوان معمار انقلاب نارنجی اوکراین یاد می شود در اکتبر 2011 به اتهام سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری به 7 سال زندان محکوم شد. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای بوق ماشین ها رفته رفته کم می شود. حالا چهار جوان رسیدن زیر پل خاجو. دو نفرشان روی سکوی بتونی زیر پل ولو می شوند. یک نفرشان دوربین موبایلش را روشن می کند و یک نفر دیگر روبروی آنها می ایستد. نور زرد رنگ چراغ های زیر پل می افتد روی صورتشان. لبخند کمرنگی توی ریش و سیبیل های جوانی که ایستاده است می نشیند و ناگهان صدای آواز خواندنشان سکوت و تاریکی شب را می شکند. این صدای سانه جاله است که به همراه دوستانش آواز می‌خواند و دست‌هایش را توی هوا می‌رقصاند. او دانشجوی رشته هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران و از کردهای سنی مذهب بود که همانند محمد مختاری در جریان اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در راهپیمایی‌های اعتراضی روز 25 بهمن ماه 1389 بر اثر اصابت مستقیم گلوله کشته شد. اوائل بهمن ماه، یعنی سه هفته قبل از برگزاری این راهپیمایی در تهران، سانه ژاله راهی زادگاهش پاوه می شود. چند شبی را با پدر و مادرش سپری می کند. پدر، مادر و همه دوستانش به او اصرار می کنند که چون کلاس های دانشگاه هنوز تشکیل نشده است، بهتر است که او در پاوه بماند. اما سانه به آنها می گوید که باید به تهران برود و بعد از تعطیلات دوباره به پاوه برمی گردد. یکی از بستگان او در شرح آن روزها چنین می گوید.
سانه همه وجودش عشق به انسانها بود و در دقیقه نفس کشیدن و آرزوی فیلم ساختن توی جامعه آزاد.
زین‌العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند. در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات خرداد 88 درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از اعتراضات مصر و تونس کردند. این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. اما همین فراخوان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت ایران به خیابان بیایند. فیلم هایی که از راهپیمایی های معترضان در اینترنت منتشر شده تلفیقی از صداهای مردم، شلیک گلوله و شیون جمعیت است. خبر کشته شدن سانه ژاله در شبکه‌های اجتماعی میپیچد. امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی محدود شده است. هنوز کسی از هویت اصلی سانه ژاله مطلع نیست. خانواده سانه نیز در خانه پای تلویزیون نشستند، اما هنوز نمی‌دانند که در تهران دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. زنگ در به صدا در می‌آید. برادر سانه در را باز می‌کند. آن که پشت در ایستاده غریبه نیست. پسرخاله سانه ژاله است که از او می‌خواهد تا عکسی از سانه را در اختیارش بگذارد. برادرش ابتدا تردید می‌کند، اما سرانجام به گفته خودش به اعتبار اینکه فامیل و آشنا هستند عکسی از سانه را در اختیار پسرخاله‌اش قرار می‌دهد. با او خداحافظی می‌کند و در را آرام پشت سرش می‌بندد. بعد از ظهر روز 25 بهمن است. یکی از بستگان سانه ژاله به موبایل او زنگ میزند تا ببیند در تهران چه خبر است. صدای بوق تلفن پشت سر هم ادامه دارد و سانه جواب نمیدهد. در تهران حالا هوا رو به تاریکی رفته و معترضان کم کم به خانه هایشان برمیگردند. خبر کشته شدن دو نفر دهان به دهان پیچیده و معترضان عصبانی هستند. دستشان را روی بوق ماشین هایشان گذاشتند و همزمان فریاد میکشند. زنگ موبایل سانه ژاله دوباره به صدا در می آید. غریبه‌ای به تلفن سانه پاسخ می دهد، اما مکالمه بستگان سانه با غریبه‌ای که مدام در مورد او اطلاعات می خواهد خیلی زود قطع می شود. آنها متوجه می شوند که نیروهای امنیتی موبایل سانه ژاله را در اختیار دارند، اما هنوز نمی دانند برای چه. خبرگزاری فارس خبر کشته شدن سانه ژاله را به همراه یک کارت بسیجی که میگوید متعلق به سانه است منتشر میکند. اما عکسی که روی کارت بسیجی قرار دارد به گفته بستگان سانه همان عکسی است که پسرخاله او با مراجعه به خانه سانه ژاله تهیه کرده بود. همزمان تلویزیون پرس تیوی مصاحبه‌ای با یک نفر انجام میدهد که در زیرنویس او را به عنوان پدر سانه ژاله معرفی میکند. این فرد در پرس تیوی میگوید که سانه ژاله توسط به گفته او منافقین کشته شده است.
منافقین کردل که به هر دری میزنن برای ساقط شدن این نظام و نابود شدن این مملکت ایران اسلامی. بر حال جوانه مثل سانه که دانشجوان و پاکدلن و ساعت 6 تو خوابگاه بوده شامم خوردن رفته وسایل خرید همون کلاتش رو مهیا بکنه با رفیقش. خب اینا سو استفاده کردن، چند تا جوان ساده پاک مثل ایشان رو شهید میکنن.
در مصاحبه‌ای که همان روزها با یکی از بستگان سانه ژاله انجام داده بودم او میگوید فردی که پرس تیوی با وی مصاحبه کرده پدر سانه ژاله نیست.
ایشون بنیدین انصاری بودن، پسرخاله ایشون که خودشون رو به جای پدر سانه جا زدن. اگه دوباره صدا سیما جمهوری اسلامی بخواد انسان‌های واقعی مثل همون پسرخاله سانه رو به عنوان پدر سانه جا بزنه که دروغ بزرگی و با عکس‌العمل شدید پدر مواجه.
خبرهای رسانه‌های حکومتی اما همچنان حول بسیجی معرفی کردن سانه ژاله میچرخد. هادی قاسمی مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور نیز اعلام می‌کند که مراسم تشییع پیکر سانه ژاله از مقابل این دانشگاه به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. تلویزیون از این مراسم چنین گزارش می‌دهد.
این سند دیگری است در پرونده سیاه اقدام‌های سران فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
پیکر سانه ژاله به پاوه رسیده است اما جسد او را به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهند. نیروهای امنیتی پیکر سانه ژاله را در پاوه به خاک می‌سپارند ولی پدر و مادر سانه ژاله اجازه نمی‌دهند که آنها روی سنگ قبر سانه واژه بسیجی را بنویسند.
خود بنیاد شهید خیلی سعی کرد که پدر سانه رو مجاب کنه، زیر نامه رو امضا کنه و سانه رو شهید محسوب کنه و خودش رو خانواده شهید به حساب بیاره و مزایش استفاده کنه. بنیاد شهید میاد طبق دشانتی که داره خودشون واسه خبر انجام میدن، خودشون میان سنگ قبر بیزارن به قبر شوهر داشتون، ولی خانواده سانه هرگز همچین اجازه ای را ندادند.
پدر و مادر سانه ژاله حالا کنار آرامگاه فرزندشان نشستند و رو به دوربینی که از آنها فیلم برداری می کند می گویند که به فرزندشان تهمت زدند. در فیلمی که سایت سرخ سبز آن را منتشر کرده ابتدا پدر سانه مویه می کند و سپس خطاب به کسانی که سانه را به عنوان بسیجی معرفی کردند به زبان کردی چنین می گوید:
تو که آنه بیه بشر و عزیز، هرچی انسان بهتر از سر دنیا این پیتویو بیتان.
سانه جان، تو هرگز اهل این چیزهایی که گفتند نبودی. تو انسان عزیز و دوست داشتنی بودی که آدم ها در سراسر دنیا برای تو اشک ریختند. تو هرگز کسی نبودی که این نامردها در مورد تو گفتند. الحمدلله خود تهمت زنندگان رسوای عالم شدند. پیشتر نیز خانواده سانه ژاله از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شنیدند که حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این روزنامه گفته بود که سانه ژاله نفوذی او در میان دانشجویان بوده است.
ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس میگرفت و خبرهای خیلی خوبی ما میداد. حالا که دیگه شهید شد و انشاءالله اونجا بهرش میبره.
اما مادر سانه ژاله به زبان کردی حرفای همسرش را تکرار میکند و میگوید که به فرزند آنها تهمت زدند.
سانه جان، کاکا عزیزکم، تو هر پیاریم نبشوالی.
سانه جان، تو مرد بودی، با سواد بودی و این دروغ ها و تهمت هایی که برایت ساختند هیچ جوری به تو نمی چسبد. آنها به تو تهمت زدند اما روی خودشان سیاه شد. وزیر اطلاعات ایران 9 روز پس از جان باختن سانه ژاله می گوید کسانی که در قتل او دست داشتند شناسایی شدند. زنگ تلفن خانه سانه ژاله به صدا در می آید. پشت خط کسانی هستند که خودشان را از وزارت اطلاعات شهرستان پاوه معرفی می کنند. آنها از خانواده سانه می خواهند تا برای پیگیری پرونده مربوط به کشته شدن فرزندشان به دادسرای اوین بروند، اما آنها نرفتند. پدر و مادر سانه به فیلم عروسی یکی از بستگانشان نگاه می کنند، فیلمی که در آن جمعیت به زبان کردی آواز می خواند و سانه در میانشان شادی و پایکوبی می کند. خانواده سانه می گویند تلویزیون ایران اگرچه بارها از سانه حرف زده است، اما هرگز قسمت‌های دیگر زندگی سانه را نشان نداده است. سانه عاشق هنر و شعر و شادی بود.